بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرم و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خدا را شاکریم که باز ما توفیق داد در محضر نهج البلاغه حاضر بشیم و بخش جدیدی از نهج البلاغه را انشاءالله با هم مرور کنیم. همون جور که مستحضرید و جلسه قبل اشاره کردم، انشاءالله از امروز نامه 31 که نهج البلاغه را انشاءالله با هم در واقع میخوانیم و مرور میکنیم. نامه 31 صفحه 460. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. قبل از اینکه بخوایم در واقع از متن شروع کنیم، من یه اشاره ای به نامه 31 که نهج البلاغه میکنم. خب این نامه بعد از نامه 53 طولانی ترین نامه نهج البلاغه است، یعنی از نظر حجم از وسیع ترین و گسترده ترین و به تعبیر دیگه طولانی ترین نامه ها و حتی خطبه های نهج البلاغه، یعنی از بخوام با کل نهج البلاغه قیاس کنیم، جزء در واقع نامه ها و خطبه است که بسیار حجمش زیاده. دومین نامه است از نظر حجم بعد از نامه 53. منتها مطلب مهم اینه که این نامه موضوعش چیه؟ بله، موضوعش تربیت. این نامه موضوعش تعلیم و تربیته و اگر بخواهیم یه اسم خیلی کوتاه روی این نامه بگذاریم، باید بگیم منشور تربیت اسلامی. یعنی شما اگر بخواهید یک انسانی رو تربیتش کنید متناسب با آنچه که در قرآن و روایات آمده، روش و دستورالعملش نامه 31. صفات تربیت شده بر اساس نامه 31 میشه چی؟ میشه خطبه متقین. میشه خطبه متقین که در محضر نهج البلاغه بودیم، خطبه 193. اگر کسی دستورالعمل نامه 31 رو عمل کنه، به لطف خدا اون صفاتی که حضرت به عنوان ویژگی متقین و ویژگی شیعیانشون بیان میفرمان تو نامه تو خطبه 193 رو به دست میاره. ولی دستورالعملش اینجاست، روشش اینجاست. ولی به نظرم یا تعبیر درستی است که بگیم این نامه منشور تربیت اسلامی است و ای کاش مبنای مثل نامه 53 که میگیم ای کاش مبنای حکومت داریمون میشد، ای کاش این نامه مبنای تعلیم و تربیت همون میشود، چه تو مدارس چه تو دانشگاه اونجایی که میخوایم معلم تربیت کنیم. این نام مبناست و لذا از نظر موضوعی گستردگی زیادی داره. موضوعات متعددی تو این نام مطرح میشه، حتی دیگه برخیشو یه فرازایش هست حدوده شاید قریبه 50 تا توصیه تیتری حضرت فقط یه عبارت کوتاه میگن رد میشن، میگن عبور میکنن. بعض جا هم نه به تفصیل سخن میگن، بازش میکنن مطلب رو. لذا از حوزه اخلاق، تربیت فرزند، سیر و سلوک، بحث یاد مرگ، بحث زهد، نکات متعددی تو این نام آمده. متو وقتی دنبال میکنیم نخه تصویحش تربیت اسلامی، یعنی یک نفری که شما بخواید بگید یه مسلمان واقعی، باید اینطوری تربیتش کنید، این روش رو باید براش به کار بگید، این سیر رو باید براش در واقع طی کنید. خب پس اینم در واقع عنوان نامه. این که مخاطب نامه کیه رو در شرح عبارت اول عرض خواهم کرد. در مورد سند این نامه، خب در مورد نهج البلاغه برخی از به خصوص علمای اهل سنت و بعض از مستشرقین خدشه کردن تو سند نهج البلاغه حداقل در مورد بعضی از خطبه و نامه ها، مثلا مثل خطبه 3 که حضرت جزء معدود جایی که حضرت در مذم دیگه به نام و مشخصات خلیفه اول و دوم رو نقد کردن، اینا اومدن خدشه کردن، یا در مورد نامه 53 خدشه کردن، تو بعضی از موارد اومدن تو سندش خدشه کردن که نمیدونم امیرالمومنین نیست. و خب به لطف خدام خیلی از بزرگان شیعه به خود تو این سده اخیر در کتب مصادر نهج البلاغه اومدن سلسله سندش رو قبل از سید رضی نامه ها، تک تک نامه ها و خطبه ها و اینا رو در آوردن. نامه 31 با 6 سند بسیار قوی در منابع مختلف امیرالمومنین میرسه، یعنی به هیچ وجه در صحت این نامه تردیدی نیست. و در کتاب مصادر نهج البلاغه در واقع نویسنده نقل میکنه که این نامه از مشهورترین نامه ها و وصایای امیرالمومنینه که برجسته ترین علمای اسلام این نامه رو نقل کردن. و بعد یاد میکنه از کسایی که قبل از تولد سید رضی این نامه رو در کتابشون آوردن، مثل مرحوم کلینی در کتاب رسائلش آورده، حسن ابن عبدالله عسکری از اساتید شیخ صدوق در کتاب از زواجر و المواعظ آورده، ابن شعبه حرانی تو کتاب تحف العقول در اون بخش مربوط به امیرالمومنین این نامه رو کاملش رو در واقع آورده، خود مرحوم شیخ صدوق در کتاب من لا یحضر دو بخش از این نامه رو جدا جدا در واقع آورده. بعد از سید رضی هم بسیار از دانشمندان مسلمان با سلسله سند، چون مرحوم رضی سند تو نهج البلاغه نیاورده، چون هدفش نبوده کتاب روایی بنویسه، می‌خواست یک کتاب ادبی بیاره، لذا احساس نمی‌کرده ذکر سند، یعنی برای خودش بدیهی می‌دونسته که کسی بجز امیرالمومنین نمی‌تونه چنین کلماتی بگه، لذا سند اسنادم داشته ولی نیاورده، یعنی هیچ وقت باور نمی کرده افرادی پیدا بشن تو سند این کلام خدشه کنن، که این قدر نداره فصاحت و بلاغت عالیه که کسی اصلا نمی تونه هم ترازش کلامی بگه. بعد از سید رضی هم دیگرانی مثل مرحوم سید ابن طاووس و اینها این در واقع نامه رو با ذکر سند کاملش در واقع آوردن. پس جنبندی این که از نظر سند و انتصاب نامه به امیرالمومنین هیچ شک و تردیدی وجود نداره، و این خوب خیلی خیال ما رو راحت میکنه که در مورد تک تک کلمات و عبارات این نامه بتونیم با قوت در واقع سخن بگیم. خب بیام در محضر نهج البلاغه، حضرت در واقع سید رضی با این عبارت شروع میکنه که و من وصیت له علیه السلام للحسن ابن علی علیهم السلام كتبها الیه به حاضرین عند انصرافه من صفین. اولین نکته این که میگه این از وصایای امیرالمؤمنین، من وصیت له علیه السلام. عرض کنم خدمت شما که سید رضی در مقدمه یه نهج البلاغه میگه من نهج البلاغه رو سه بخش کردم، اون چیزی هم که در عرف مردم میشناسن همینه که نهج البلاغه سه بخش داره، خطبه ها و نامه ها و حکمت ها یا کلمات قصار. ولی دقیق ترش اینه که سید رضی نهج البلاغه رو نه بخش کرده، که این نه بخش تو، یعنی این نه فصل یا نه نوع کلام، یعنی اقسام کلام امیرالمومنین نه قسمه، این نه قسم تو سه بخش آمده. دقیقش اینه، یه بخش خطبه هاست که سخنرانی های امیرالمومنین در جلسات رسمی مثلا نماز جمعه، مثل نماز عید فطر، مثل سخنرانی که معمولا اول جنگ حضرت میکردن یا موقع یه رأی در واقع موقع که مردم باشون بیعت کردن، اینا سخنرانی رسمیه، مثل الان هم مرسومه رهبری رئیس جمهور، اینا سخنرانی رسمی دارن، به اینا میگن چی؟ خطبه. بخش دوم کلامه، سید رضی میگه و من کلام الله علیه السلام، خیلی تعدادش هم چند زیاده صد خورده. کلام چیه؟ عمدتاً سخنرانی های غیر رسمی امیرالمومنینه. یه نفر رفت ازش یه سوالی پرسیده، مثلا از لبه یبانی رفته به امام، از امام سوال پرسید آیا شما خود تو جنگ جمل آیا شما خدا رو میبینی؟ حضرت فرمودن یعنی تو میگی خدایی که نمیبینم بپرستم؟ بعد میگه چطور خدا رو میبینی؟ حضرت توضیح دادن شده یه کلام. البته بعضی از کلمات هم، بعضی از کلام ها هم در نهج البلاغه بریده از یه خطبه است، یعنی چون واقعا نمیدونیم ما چرا بعضی اینا رو سید رضی اسمش گذاشته کلام، چرا گذاشته بعدش خطبه. ولی اینا تقسیم بندی بعدی که بعدها که کتب علوم نهج البلاغه نوشته شده اومدن گفتن شاید مبنای سید رضی مثلا این بوده، خودش نگفته چیزی، همون طبقه بندی سگانه رو فقط تو مقدمش میگه. پس دسته دوم کلامه، دسته سوم نامه هاست، خودش انواعی داره. حضرت مکاتباتی داشتن، مثلا یه بخشش نامه های به معاویه است، یه بخشش نامه به کارگزارانشونه. دسته چهارم وصایا است، سفارشا. باز دوباره ما سفارش اداری داریم، سفارش نظامی داریم، سفارش تربیتی و اخلاقی داریم، اینا هم خودش اقسامی داره. همه وصایا یا سفارش ها تو بخش دومه، یعنی تو بخش نامه ها آمده، همش تو بخش دومه. چرا؟ با اینکه خیلی از وصایا شفاهی بوده با، ولی تو نامه ها آوردن. چون منطق این بوده که وقتی یه وصیتی میکنی ولو زبانی، هدفت اینه که بنویسند و بهش پای بند باشن. لذا سید رضی تو مکتوبات آورده که حالا بهش اشاره خواهم کرد، مثل مثلا حالا همین الان بزنید نامه 47 رو عزیزان بیارن صفحه 498. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. ببینید نامه 47 و من وصیت له علیه السلام للحسن و الحسین لما ضربه ابن ملجم لعنه الله. حضرت تو بستر شهادت بودن، نمیتونن چیزی بنویسن که، دارندم شفاهی میگن. ولی بعد خودشون تو فراز دومی فرمان اوصی کما وصیتن به شما دوتا، یعنی امام حسن امام حسین، و جمیع ولدی و همه فرزندانم و اهلی و خانوادم و من بلقهو کتابی، با اینکه شفاهیه، و هر کس که این متن من به دستش میرسه. پس هدف اینه که بنویسن وصیت رو و به دیگران بدن ازش استفاده بشه. لذا سید رضی تمام وصایا رو توی بخش نامه ها آورده. تا حالا چند دسته گفتیم؟ چارت، خطبه، کلام، نامه، وصیت. بخش پنجم دعاست در نهج البلاغه، اگر اشتباه نکنم 3 تا یا 4 تا از خطبه ها و 1-2 تا از نامه ها، 5 تاست کلن دعا، 5 مورد در نهج البلاغه داریم دعاست. تعدادش بیشتره ولی سید رضی 5 تاش با اسم دعا و من دعا ان له علیه السلام با این عبارت آورده، این تعدادش بیشتره. عهد، 2 تا دونه عهد در نهج البلاغه داریم، با 3 تا عهد داریم ولی 2 تاش سید رضی با این عنوان آورده و من عهد ان له علیه السلام. عهد یعنی دستور العمل. جالبه نامه 53 با اینکه خود امیرالمومنین اولش میگن این عهد بین من و مالکه، ولی سید رضی با عنوان عهد نیورده، با عنوان نامه آورده. پس اینم یه دسته عهدها. یه مورد دیگه داریم پیمان نامه، یه دونه بیشتر تو نهج البلاغه نیست. نامه 72 یه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. نامه 74 و من عهد له علیه السلام، تو بعضی از نسخه هم گفتن و من حلف له علیه السلام. حلف یعنی سوگن، یه صلح نام از بین دوتا قبیله، قبیله یه ربیعه و یمن، اینم یه دونه است. چند تا شد حالا؟ 7 تا. هشتمیش حکمت هاست که 480 تا دونه حکمته. نهمم غرائب. ما در نهج البلاغه یه بخشی داریم به نام غرائب، خیلی ها اینا نمیدونن. چرا؟ چون دلش نیست. معمولا نهج البلاغه از اول تا آخر نخوندن، این غرائب رو نمیدونن کجاست. اگر شما حکمت 260 رو بیارین صفحه 628، اللهم صل علی سید رضی، مبناش بر این بوده که هیچ جا نهج البلاغه رو توضیح نده، چون میگه نهج کلام امام خودش در اوج فصاحت و بلاغت شهر نمیخواد، لذا حکمت 260 رو تمام کرده، 9 تا کلام آورده، 9 تا در واقع حکمت آورده. خودش میگه فصل فی غرائب نذکر فیه شیئا من قریب کلامه المحتاج الی تفسیر. در اینجا برخی از کلمات امیرالمومنین میگیم که اینها اتفاقا قریبه، قریبه من یه چی؟ ناآشنا و محتاج به شرح و تفسیر. استثناء این 9 تا کلامو چیکار کرده؟ شرح کرده خودش، توضیحات شرح خود سید رضی. بعد که 9 تمام میشه شده حکمت 261. حالا چرا این اتفاق افتاده باز ما نمیدانیم، ولی احتمالاً دلیلش اینه. خود سید رضی تو مقدمه میگه، میگه من هر فصلی که مینوشتم، چون قدیم که کامپیوتر اینا نبوده که هرچی خواستن بعد اضافه کنند و کم کنند، که میگه من آخر هر فصلی یه سری کاغذ سفید گذاشتم که اگر احیانا بعدن به یه سری کلمات جدیدی رسیدم اضافه کنم. ما حدسمون اینه حکمت را رو 260 تمام کرده، غرائبم نوشته بعدن به حکمت جدیدی رسیده، از 260 دیگه صحافیه کتابش خراب نکرده، از ادامش رو کرده به نوشتن. احتمالا دلیلش اینه، ولی خودش چیزی نگفته که چرا بعد از این قرائب وسط حکمت آمده، ذکری نشده. پس اینم بخش نهم. حالا اینجا سید رضی میگه این نام چیه؟ من وصیت له علیه السلام، یعنی این نام از سنخ وصایاست. خود وصایا چند نوعن، این از سنخ وصایای اخلاقی تربیتیه، بهش میگه موعظه از این سنخه، چون وصای اداری هم حضرت دارن، وصای نظامی دارن، این از سنخ وصایای اخلاقی تربیتی. خب بعد میفرما که حضرت این نامه رو نوشتن به حاضرین. حاضرین مکان نگارش نام است. این که حاضرین کجاست، دو تا نقله که شروح نهج البلاغه آوردن، یه عده‌ای گفتن حاضرین اسم یه مکانیه نزدیک صفین تو منطقه شام، منطقه که جنگ در واقع رخ داده بین امیرالمومنین و معاویه، بعد از جنگ صفین هم از زمانش دیگه، حضرت توماسی که داشتن برمیگشتن تو منطقه حاضرین در واقع این نام رو نوشتن. عده‌ای هم گفتن حاضرین یعنی توی یه مکانی حضرت این نامه رو نوشتن که جمعی از مردم چی بودن؟ حاضر بودن. به تعبیر امروز شاید نامه یه سرگشاده بوده، یعنی اگرچه مخاطب امام حسنن، ولی این نامه در جمع نوشته شده و گفته شده که همه مردم بشنون و استفاده کنن. زمان نام کیه؟ عند انصرافه من صفین، بعد از پایان، بعد از اینکه از جنگ صفین برگشت. خب یکی از نکات عجیب این نام همینه، در جنگ صفین، پایان صفین چه اتفاقی افتاد؟ بله بله، حضرت جنگ برده رو مالک اشتر در مثلا حالا بگیم یه قدمی خیمه معاویه بود، امرو آس گفت قرآن سر نیزه کنید، قرآن سر نیزه کردن و لشکر امام بعد از این همه کشته و مجروح که داده بودن و در حال پیروزی بودن گفتن ما با قرآن نمی جنگیم و اومدند و عدهشون برگشتند و و حتی تصمیم به قتل امام گرفتن که امام پیغام دادن مالک اگر بر نگردی دیگه منو زنده نخواهی دید. مالک برگشت و ماجرای حکمیت اتفاق افتاد که یه حکم خلاص از این طرف یه حکم از اون طرف، تازه حکم امیرالمومنین قبول نکردن و گفتن ابو موسی اشعری بیاد. حالا ابو موسی اشعری کیه؟ حاکم معزول که امیرالمومنین عزلش کرده و شدیداً تنفر از امام داره. خب حالا تو این شرایط امام نام تربیتی می نویسه، سخنرانی سیاسی نمی کنه، نام تربیتی می نویسه. یعنی چی؟ یعنی ریشه تمام مشکلات کجاست؟ تربیت. اگر مردم درست تربیت شده باشن اینطوری فریب نمیخورن. و بعد ماجرای خوارج پدید اومد و دیگه اون فتنه بعد از خوارج. پس این نکته بسیار مهمیه که از دید امام، یعنی نظر حقیقی نه، اینکه تو این شرایط این نامه نوشته شده، حضرت خیلی ریشه‌ای به مسئله پرداختن و یه جورایی ناامیدن که دیگه بشه کاری انجام داد. دارن میگن آقا اگه میخوان درست شد یه برنامه بلند مدت بریزیم و اون در واقع سرمایه گذار روز تعلیم و تربیته. هر جامعه ای در دنیا به پیشرفتی رسیده سرمایه گذاری کجا کرده؟ تو آموزش پرورشی سرمایه گذاری کرده. و هر جامعه ای هم دوچار گرفتاری شده بدونید ضعفش کجا بوده؟ تو آموزش پرورش بوده، خانواده بوده. چون اینا بستره اصل تعلیم و تربیت اینان، اول خانواده است. خانواده از آن شبش مهمتره، کمتر نی، خانواده خیلی مهمتره. علتش هم اینه، عمده شخصیت ما در قبل از 6 سالگی و حتی به تعبیر دقیق تر قبل از 3 سالگی شکل میگیره. تا قبل از 6 سالگی بچه دست کیه؟ دست خانواده است. جدای از این که بسیار از ویژگی های ما ویژگی های وراثتی و ژنتیکیه، اونم نقش خانواده است. جدای از این که مراحل بعدی زندگی هم که مدرسه و اینها هست، باز مدیریت تعلیم و تربیت با خانواده است. خانواده میدونه بچه‌شو کجا ببره کجا نبره، سرمایه گذاری رو تربیت بچه‌ش بکنه نکنه. بعد از خانواده مدرسه و امروز یه جورایی از هر دوش مهمتر، قبلا ما گفتیم سوم ولی امروز باید بگیم قبل از هر دو، رسانه. امروز نقش تربیتی رسانه دیگه صرف رسانه یه ابزار برای تربیت نیست، خودش یه بستر تربیته. اینقدر که بچه های ما امروز تلویزیون میبینند و عرض کنم موبایل میبینند و اینها، شاید من پدر و مادرشون رو نبینند. اینقدر تو مدرسه نیستن دیگه. این کرونا هم که دیگه اگه یه سر حد و مرزایی هم بود دیگه اینا هم برداشته شد. ما قبلا اگه بچه هم موبایل دستش بود ازش میگرفتیم، الان تا بخم یادش موبایل گفت دارم درس هم میخونم تو کلاس هم. پس مسئله اصلی تربیته و حضرت دست گذاشتن رو این مطلب که راه حل تمام مسائل جامعه، چه اداری، چه فرهنگی، چه سیاسی، اقتصادی، اینا همه اینا رو شکل تعلیم و تربیت و باید اونجا سرمایه گذاری کرد. خب حضرت فرمودن مخاطب این نام کیه؟ للحسن ابن علی. عرض کنم خدمت شما که اشاره کردم این نام به 6 سند نقل شده. در 5 تا از این سندا اومده این نام را حضرت به امام حسن مجتبی نوشتن. در یکی از اینها گفته حضرت این نام را به محمد حنفیه نوشتن. برخی از شارحین نهج البلاغه طرفدار دیدگاه دوم شدن، گفتن مخاطب این نام امام حسن نیست، مخاطب محمد حنفی است. 2 تا دلیل ذکر کردن. به نظر میاد مخاطب این نام امام حسنن و ولی این دو دلیل اونام دلایل محکمیه، دلایل قابل تأملی. اولین دلیل اینه که میگن بعضی از توصیفاتی که امام از مخاطبشون تو این نامه دارن با مقام عصمت سازگار نیست. امام حسن مجتبی بالاخره ولو هنوز مقام امامت نداشتن، ولی این نامه مال یکی دو سال قبل از شهادت حضرته و امام حسن بالاخره امامن و برخی از این توصیفات با مقام امامت حضرت سازگار نیست. مثلا میشون عبد دنیا، یکی از ویژگی‌های مخاطبشون میگن تو بنده دنیای، خب این با مقام عصمت امام حسن سازگار نیست. یا برخی از سریع شهوات، زمین خورده شهوات، خب این آبا امامت سازگار نیست، پس حضرت مخاطبشون محمد حنفیه بود. بله محمد حنفی فرزند امام بوده. عرض کنم خدمت شما که این رو پاسخ دادن آقایون که نه، شما به خصوص در مقام موعظه و نصیحت پدرانه، اولا عصمت امام هم بخشش اکتسابیه، همش عصمت اعطایی نیست. واقعا اهل بیت بچه هاشون رو تربیت میکردن و بخش عمده این عصمت عصمت اکتسابیه و اتفاقا همین توصیه ها و همین تربیت ها روش کسب عصمته. ولی در مقام موعظه پدر و فرزندیه، شما در مقام موعظه نمیتونی در واقع خیلی فلسفی نگاه کنی به عبارات، لذا این اشکال رو رد کردن. مطلب دیگه گفتن با سن امام نمیخوره. امام حسن موقع نگارش این نامه حدود 30 سال سنشون بوده، در صورتی که امام امیرالمومنین توی یکی از فرازا میفرمان و قلب الحدث کل عرض الخالیه. حدث در عرب من یه نوجوانه و میگن آقا 30 سالگی که به نوجوانه نمیخورید که مثلا شما بگید. خب ولی ما خب محمد حنفیه از امام حسن کوچیک‌تر بوده خیلی و این مثلا با سن او مثلا نزدیک‌تره. باز در رد این ادعیه گفتن نه، عرب حدث رو در مورد جوانم تا 30 خورده سالگی به کار میبره، هرچند درسته رایجش برای نوجوانه ولی برای جوانم به کار میبره. نمونش هم خود امیرالمومنین. امیرالمومنین وقتی خلافتشون غصب شد یکی از اصحاب به حضرت گفت تو حدثی، تو جوانی، نه اینکه تو نوجوانی، و اینا بالاخره پیرن اولویت با پیراست. ولی عرب این عبارت رو برای جوانم در واقع به کار میبره. به نظر میاد حالا این پاسخ اگر چه پاسخای قابل تأملی است، ولی شاید نکته که برخی از بزرگان در مورد این نامه گفتن نکته دقیق تری است. اگرچه نویسنده نام امیرالمومنینن و مخاطب نام در مقام ظاهر امام حسن مجتبیان، ولی این نام یه نام سمبولیکه، یه نام یه نمادینه. مثل ما هست که فیلم یه رمان می نویسیم اسم هم براش می زنیم، ولی حقیقتا منظورمون از این اسم نیست. این نام یه نام است که یه پدر نمادین به یه فرزند نمادین داره می نویسه و هدفش هم تربیته. حالا این پدر نمادین رو شما میتونید حتی مادر تلقی کنید، این پدر نمادین رو شما میتونید یه مربی تلقی کنید، این پدر نمادین رو شما میتونید یه معلم تلقی کنید، میتونید رهبر جامعه تلقی کنید، هر کسی کار تربیتی میکنه. مخاطبش کیه؟ فرزند بگیرید، متربی بگیرید، دانش آموز بگیرید، مردم جامعه بگیرید، همش درسته. حالا به خصوص تو عبارتهای اول عرض بکنم دقیقا این تأیید همین نظریه یه نامه نمادین هست، میشه از عبارت حضرت چنین استفاده ای رو کرد. خب این تا در واقع این عبارت اولی. صلوات خط بفرمایید. حضرت در ادامه میفرمان که من الوالد الفان المقر للزمان المدبر الامور المستسلم للدهر الزامل دنیا از ساکن مساکن الموتا و زائن انها قدا. حضرت در 7 صفت، حتی تو برخی از نقلای دیگه 6 صفته، عبارت هم یه تفاوتی با این عبارت داره. در اینجا در 7 صفت ویژگی های نویسنده نامه رو میگن. به همین دلیل میگم نام سمبولیکه، چون اگر بخوایم اینطوری نگاه کنیم برخی از عباراتی که حضرت تو همین نامه یا جای در مورد خودشون هم میارن با اسمت سازگار نیست. این نمونات خود نهج البلاغه زیاده. من اول بعضی از کلمات رو توضیح بدم. فهمون من الوالد الفان، از یک پدری که در واقع عمرش رو به پایان فانی، این در واقع بوده من الوالد الفانی، منتها به خاطر وزن که با اون المقرر للزمان درست سر بیاد یاشا حضرت انداختن شده الوالد الفان. المقرر للزمان، کسی که اقرار به حقیقت زمان دارد. حالا میگیم یعنی چی؟ المدبر الامور، کسی که عمرش رو پشت سر گذاشته، یعنی عمرش رو به پایانه. المستسلم للدهر، کسی که تسلیم روزگار شده. تو برخی از نسخه ها المستسلم لدنیاست، اون عزام لدنیا رو نداره، تفاوت نسخه داریم. عزام لدنیا، کسی که نکوهش کننده دنیاست. از ساکن مساکن الموتا، کسی که در خانه مردگان ساکن شده. و زائن انها قدا، زائن به معنی کوچ کننده، مسافر، و کسی که فردا از این خونه هاچکا میکنه خودش هم مسافره و کوچ میکنه. خب اشاره کردیم حضرت تو اینجا 7 ویژگی از نویسنده نامه میگن. در واقع در قدیم مرسوم بوده، اگر حالا دوران ما نامه بود الان دیگه ایمیل و نمیدونم اینا شده، پشت نامه چی می نوشتن؟ فرستنده، گیرنده. تو اول نامه ها در واقع می نوشتن از طرف، از فلانی به فلانی، من فلانن الی فلان، تو عربی. اینجا هم در واقع همینه، حضرت فرما نویسنده اینه، من الوالد الفان، نویسنده یه نامه. بعد اونجا الی المولود المعمل، در واقع گیرنده یه نامه است، دارن توصیف میکنن نویسنده و گیرنده یه نامه رو. و اتفاقا همین ویژگی هست که عرض میکنم مؤیده اینه که این نامه نمادینه، هدف امیرالمؤمنین، ویژگی هم ویژگی هر پدر این ویژگی هست و هر فرزندی اون ویژگی ها رو داره، هر متربی، هر مربی با تجربه این ویژگی ها رو داره، هر متربی کم تجربه هم اون ویژگی ها رو داره. دقیقاً کاملا برسه شاخص است. خب چرا حضرت این توصیفات از خودشون میکنن؟ من 4 تا نکته به ذهنم رسیده که دلیل این که حضرت نامشون این گونه شروع میکنن و خودشون رو توصیف میکنن اینه. اول این که میخوان به مخاطبشون بگن منی که دارم این توصیه ها رو به تو میکنم کوله باری از تجربه دارم. کسی که المقرر للزمان، المدبر الاموره، ساکن و ساکن الموتاست، الان هم دیگه دارد میره، یعنی هم تمام این مسیر رو طی کرده، من تجربه زیادی دارم که به تو میتونم منتقل کنم. دوم این که نویسنده این نام عمرش رو به پایانه. سلام علیکم. وقتی میگیم عمرش رو به پایانه یعنی یک، هیچ دلبستگی دیگه به دنیا نداره. من دارم در حالی برای تو این توصیفات رو میکنم که خودم دیگه هیچ تعلق خاطر به این دنیا نشون میدم، دارم میرم. و همچنین اینکه من دیگه زی نفعی منا نیستم. واقعا از سر دل سوزی دارم برای تو میگم، اگر دارم الان حرفی میزنم از سر دل سوزی برای خودت. نکته بعدی هم این که این عبارات همش حاکی از تواضع و فروتنیه. یه نگاه دستوری از بالا نیست بگید آقا این کارو بکن، اینطوری رفتار کن. میگه نه، من بر اساس یه تجربه ای به اینجا رسیدم، دارم اینو رایگان در اختیار تو قرار میدم. از سر کاملا تواضع و فروتنی و دلسوزی. ولی عرض کردم موضع نامه اصلا یه موضع آمرانه و دستوری نیست، یه موعظه است، وصیت از سنخه، سفارشه، توصیه است. خب اولیش چیه؟ من الوالد الفان، از یه پدری که عمرش رو به اتمامه. چرا حضرت با این عبارت شروع کردن؟ شما دیگه عبارتی در واقع تأثیر گذارتر رو فرزند بیشتر از این نداری که بگی بابا در حالی که داره میمیره داره این حرفا رو بهت میزنه. بابا من که عمرم رو به آخره، یه حرفی برات دارم. با لفظ بابا پدرانه، یعنی از لفظ پدر حضرت استفاده میکنن برای که اوج اثرگذاری رو فرد رو مخاطبشون داشته باشن. من الوالد الفان، لذا تو متن نامم چندین جا حضرت در مورد امام حسن از واژه بنیه استفاده میکنه. بنیه در ادبیات عربی یعنی پسرکم. تو ادبیات فارسی نمیدونم واژه معادله چی داریم، پسر جانم، عزیزکم، یه تعبیر مثلا مشابه این بنیه، ای پسر عزیزم. باز برای چیه؟ برای تحریک عواطف و احساسات که اوج رابطه یه عاطفی رو با مخاطبشون برقرار کنن. پس اولین ویژگی میفرمان من الوالد الفان، از یه پدری که در واقع عمرش رو به پایانه. المقر للزمان، کسی که اقرار به زمان دارد. یعنی چه کسی که اقرار به زمان داره؟ برخی از شارحین گفتن اینجا یعنی کسی که اقرار به سختی های زمان دارد. برخی دیگه سخن بهتری گفتن، گفتن کسی که اقرار به این داره که دنیا در واقع دار حوادثه. یعنی چی؟ المقر للزمان یعنی من پذیرفتم این دنیا سربالایی داره، سرپایینی داره، خوشی داره، ناخوشی داره. هیچ کسی نیست که تو این دنیا بگه من فقط خوشم. سلامتی داره، بیماری داره، جوانی داره، پیری داره. دنیا سر بالا یا سر پایینش با همه، کسی نمیتونه انتخاب کنه فقط یه بخشیش. میگن المقر للزمان یعنی این. و طبیعی هم هست، خوشی ها که زود میگذره، چی میمونه در آدم معمولا؟ ناخوشی ها و سختی هاش. آدم اونا معمولا تو ذهنش میمونه. از کم ادهی گفتن منظور اقراره به سختی های زمان. به نظرم میرسه شاید نکته دقیق ترش این باشه. ببینید واقعیت هم ما گذر، اکثر ما ها گذر زمان رو نمیفهم. یعنی من وقتی به خودم مراجعه میکنم گاهی احساس میکنم هنو همون جوانه، مثلا 20 سالم، 22 سالم. حتی گاهی احساس میکنم همون بچه یه مثلا 10-12 سالم. احساس تغییر خیلی تو خودمون نمی کنیم. تغییر تو بقیه می بینیم و ولی تو خودمون هنو همون حسا داریم. حتی تو بقیه هم گاهی من در مورد خودم عرض بکنم و مثلا یه فردی رو ازم می پرسن این مثلا آدمه توانمندیه یا مثلا برای فلان کار مناسبه. حالا من یه آدم رو 25 سال پیش با هم مثلا هم دانشگاهی بوده، میگم اون موقع که خیلی آدم مثلا توانمندی مثلا نبود، یا نه اون موقع خیلی آدم توانمندی بود. 25 سال برای تغییری آدم یه عمره. ولی من هنوز ذهنم روی آدم در مورد چیه 25 سال قبلشه. چرا؟ شما گذشته زمان رو درک نمی کنی. ولی آدم وقتی پیر شد چی؟ اون موقع میفهمید که دیگه نه انگار زمان عوض شده، هم تو بدنش اینو میفهمه، میبینه اه کارای ساده شن دیگه نمیتونه انجام بده، یه لباسه شد دیگه نمیتونه خودش بپوشه به کمکش کنه، یه دست شویش خودش نمیتونه بره به کمکش کنه. ازا تعبیر قرآن در مورد سن پیری چیه؟ ارزل العمر، پسترین دوران زندگی. نمیگه دوران کودکی ها، میگه دوران پیری ارزل العمره. چون بچه وقتی نمیتونه کاراش انجام بده همه با ذوق شوهرش انجام میدن، ولی آدم پیر چی؟ بچه هم نمیفهمه، چون بچه تجربه توانمندی نداره، فکر کنه درستش همینه. ولی آدم پیر یه عمر همه کارشو خودش میکرده، یه عمر او دستگیر بقیه بوده، ولی حالا میبینه تو کوچکترین هوایجش، حتی اونی که سالمه، میبینه بچه هاش برش تصمیم میگیرن، در مورد مال خودش هم نمیتونه تصمیم بگیره. ما یه خیری بود خدا حفظش کنید، پزشکی بود، از ثروتمند اصفهانی، از ثروتمندای تهران، یکی از معروف ترین بیمارستانای خصوصی تهرانیشون سهامدار اصلیش. خب ایشون اومد یه سفری دانشگاه اصفهان و دانشگاه رو دید و گفت آقا من نیت کردم، خیلی هم مسن نیست مثلا شاید حدود 70 سال، گفت من نیت کردم یه خوابگاه برای دانشجو بسازم و هفته بعد بیان چک اولش رو مثلا 500 میلیون بگیر. من خوشحال و با معاون دانشگاه هفته بعد رفتیم دفتر ایشونو، گفتن نیستندشون، هرچی زنگ زدیم جواب نمیداد و گذشت. یک ماه بعد یعنی گفتن سکته کرده و بستریه، و یک ماه بعد خلاصه پیداش کردن، رفت بیمارستان دیدنش، یعنی توی دفتر کارش. گو آقا میشه منو ویل کنی؟ گفتیم ما که کاری نمیتونیم بکنیم، شما دستور بدین میگه. آقا من اومدم خونه با ذوق و شوق به بچه‌ام گفتم که نیت کردم یه خوابگاه بسازم، بچه‌ام گفتن دیوانه شده، با هم تو خونه دعوامون شد و بچه‌ام خیلی و خانومم گفتن اگر این کارو کردی ما کاری میکنیم که تو دادگاه اثبات کنیم تو عقل از عقل در واقع عقل لازم نداری. و گفت من سکته کردم راست شو و دستم این یکی من به بیمارستان بند بود و اینا. میگم طرف برا مالش نمیتونه تضمین بگیره. حالا همه اینطوری نیستند، ولی یه بخشش خودمون هم در حد خودمون بالاخره پیرامون خودمون میبینی. به این میگن چی؟ المقر للزمان. حضرت میگن دیگه تو پیر آدم حقیقت زمان رو اقرار میکنه که دیگه اون آدم سابق نیست، اون کارایی که میخواست بکنه اینا دیگه نمیتونه. ولذا حالا تو یه عبارت بعدم هست مکملش، المدبر العمر، کسی که عمرشو پشت سر گذاشته. پشت سر گذاشتن عمر اولا نشانه تجربه است، یعنی من تجربه بسیار بالایی از زندگی دارم. ثانیا حاکی از چیه؟ اینه که عمرم رو به پایانه، مرگم نزدیکه. المستسلم للدهر، کسی که تسلیم روزگار شده. برخی از شاعران گفتن یعنی کسی که تسلیم روزگار شده، یعنی فهمیده دیگه دنیا ماندگار نیست و باید دنیا رو بذاره و بره. اگر اون نکته که من گفتم المقر للزمان رو بگیریم، یعنی کسی که به دنیا اقرار، به زمان اقرار کرده و گذر زمان رو الان فهمیده، ببینید المستسلم للدهر با چقدر معنی قشنگی پیدا میکنه. کسی که تسلیم روزگار شده، این آدم دورانی که جوان بود، یه جوانه مثلا 20 ساله بود، دنبال تغییر دنیا بود، گوه ما دنیا رو عوض میکنیم، باید دنیا درست بشه. حالا اونایی که خیلی مثلا متدینن میگن ما باید یه کاری کنیم امام زمان ظهور کنن، ما زمین ساز ظهوریم، یعنی گاهی با این ادبیات ها. این هر ایده های بزرگ، بعد یه مقدار سنش بزرگتر میشه، از تحول دنیا میاد پایین تر، میگه چیکار کنیم؟ کشور خودمونو بسازیم. یخته میره جلوتر، بعد میگه چیکار کنیم؟ شهر و محل خودمونو درست کنیم. یخته میره جلوتر، دیگه مثلا از سن شده بودم 50 سال، دیگه اون آرزو آره دیگه نداره، داشته باشه دم دیگه میره عمرش کفاف نمیده، میگه چیکار کنیم؟ خانوادمونو درست کنیم. اون تا دیگه الان بچه های چند سالشه؟ بچه ها شدن 20 ساله و 30 ساله و اینا، دیگه بچه های که دینیم شد تربیت کرد تو اون موقعی که دوباره یه 10-15 سال میگذره و هی به بچه هاش میگه آقا نوه دارم شده دیگه، میگه آقا بابا ما این کار با نوه ها اینطوری برخورد کنیم، با بچه ها اینطوری کنیم، اونم کار خودشونو میکنن، هر کار خودش در مورد بچه هاش نکرده میخواد بچه هاش در مورد نوه هاش بکنه. اگه غیر اینه بفرمایید. میشه 60 سال 70 سال به این نچه نمیرسه بچه هاش هم نمیشه درست کنه. میگه خب پس خوب است وقتمونو بذاریم خودمونو تربیت کنیم. دیگه ببخشید نه توانشو داره نه ذهنش میکشه. المستسلم لده دیگه میشینه منتظر مرگ. لذا اینی که میبینید امیرالمومنین بارها مؤکدن دهها کلمه و حکمت در قررالحکم از امیرالمومنین در مورد خودشناسی آمده که خودشناسی انفع المعارفه. این که همه انبیا و اولیا آمدن اساره قرآن اساره تمام روایات یه چیزه، این کلامه که خودتون رو درست کنید، بعد برید سراغ خانواده، بعد برید سراغ جامعه. ما مسیر رو چیکار میکنیم؟ همین عکس میریم. اینقدر که نگران امیرالمومنین خودشون تو نهج البلاغه است، تعبیر بسیار زیبایی دارن، بذارین این رو عرض کنم، یه صلواتی بفرستید. شما صلوات ها رو بفرستید. اللهم صل من صفحه 407 رو بیارید، خطبه 223. ببینید چقدر زیبا حضرت این بیان رو، این بیانی که من عرض کردم ولی بیان من الکن بوده، حضرت چقدر دقیق اینجا می فرمون. حضرت بعد از تلاوت آیه یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ای انسان چه چیزی تو رو به پروردگار کریمت مغرور کرد، می فرمون که ادحل و مسئول حجتن و اقتع و مقترن معذرتن رقد ابره جهالتن به نفسه. چون برخی میگن اینجا خود خدا تقلب داده به ما، گفته بگون چی من فریب داد؟ کرم تو. حضرت میگن چه دلیل خلاصه بی پایه است که کسی بگه کرم خدا باعث شد من گناه کنم. مغرور شدن به کرم حق هنگامی که خدا داره ما رو مؤاخذه میکنه باطل ترین دلیله، یه عذریه که یه انسان فریب خورده میگه، بی پایه ترین عذر هاست و این در واقع اصرار بر جهالت. یعنی یه بچه ای باباش بهش میگه چرا مثلا عرض کنم این پولایی که بهت دادم و به جای اینکه بری صرف کار و اشتغال کنی رفتی سر رفته مواد خریدی، میگه خودت به من پول دادی میخواستی ندی. این چه عذریه؟ این بدترین عذره. تازه بجن که میگه من غلط کردم من کوتاه، میگه تو مقصری. که من پول دادیم. بعد بفهمون یا ایها الانسان ما جرعک علی ذنبک و ما غرک بربک و ما انسک به حلکت نفسک. چه چیزی تو رو به گناه جرأت داد؟ چه چیزی تو رو در برابر پروردگارت مغرور کرد و فریب داد؟ چه چیزی باعث شد تو با هلاکت در واقع تو به هلاکت بیفتی؟ اما من دائک بلولون ام لیس من نومتک یغذر. آیا این درد تو درمانی نداره؟ آیا این خواب تو بیداری نداره؟ عرضم اینجاست. اما ترحم من نفسک ما ترحم من غیرک. چطوریه تو در حق دیگران ترحم میکنی ولی در حق خودت ترحم نمیکنی؟ فلربما تر الله من حر الشمس فتذله او تر المبتلا بعلم يمض جسده فتبكي رحمتا له. میگن چه بسیار که میبینی یه آدمی آفتاب داره اذیتش میکنه، میره جلو آفتاب وای میسی برای که آفتاب صورتش اذیت نکنه، یا یه مریضی رو میبینی که داره از مرض خلاصه درد میکشه، تو به خاطرش گریه میکنی، وقت برای درد و مرض خودت گریه نمیکنی؟ از آتش جهنم و سوزش جهنم برای خودت گریان نیستی؟ نمیترسی تو که برای آفتاب که به یکی میتابه برای سایه میندازی و میترسی، برای خودت نمیترسی؟ فما صبرک علی دائک و جلدک علی مصابک. چه چیزی باعث شده تو بر دردای خودت اینقدر راحت صبر میکنی، بر مصائب خودت اینقدر توانمند شدی؟ و از ذاک عن البکا علی نفسه. چه چیزی باعث شده تو بر خودت خلاصه گریه نکنی؟ و هی اعز الانفس علی. هیچ کسی نزد تو از خودت عزیزتر نیست. این نکته مهمیه که فرد کی میفهمه باید به فکر خودش باشه؟ دیگه پایان عمر، اون موقع که دیگه فایده نداره. تا الان به فکر اصلاح جامعه است، تا الان به فکر اصلاح خانواده است، به فکر تربیت فرزند، حتی در این حد که خیلی خوبه تربیت فرزند، ولی از خودش غافله. در صورتی که راه درست تربیت فرزندم تربیت خودشه. خیلی کم میشه پدر و مادری که خوب تربیت شدن بچه‌هاشون بعد از آب در بیان. موارد استثناس، اونم دیگه بالاخره دلیل اختیاره دیگه، آدم اختیار دارن. المستسلم لده، کسی که تسلیم روزگار شده. عظام لدنیا، کسی که نکوهش کننده دنیاست. چرا دنیا رو نکوهش میکنه؟ بله، یکیش برمیگردن مستسلم للدهر، چون خیلی اهداف بلندی داشت، خیلی آرمانهای بزرگی داشت، ولی نتونست اون دنیا به اون اهدافش برسه. لذا حالا هی چه ماتت میکنه، هی دنیا رو مذمت میکنه. یا نه اصلا تو دنیا بهش خیلی خوش گذشته، اصلا به اهدافش هم رسیده. خب حالا چی؟ باید بذاره و بره دیگه. الان فهمیده دیگه این آقای عمری دنبال مدیریت و مسئولیت و دنبال نمیدونم ثروت و اینها بود، الان میبینه دقا از تمام مسئولیتاش دیگه، خب سن ازش گذشته دیگه، گذاشتندش کنار. حتی تو کارخونه خودش هم دیگه نمیذارن بره. نه وضع مالش خیلی خوبه، 10 مرض داره، بهش میگن نه گوش باید بخوری، نه برنج باید بخوری، نه فلان باید بخوری. از زامل دنیا شک مزمت کردن. عجب دنیایی، عجب دنیایی. از ساکن مساکن الموتا، کسی که در خانه اموات ساکن شده. خب حالا قدیم البته این خیلی مرسوم تر بود، الان خونه ها معمولا زود به زود نو میشه، ولی قدیم معمولا توی خونه، مثلا من خاطرم هست خانه مادر بزرگ ما، پدرشون هم تو همون خونه بودن، بدایی یا یه مام تو همون خونه بودن. معمولا خونه ها اینطوری بود که افراد چند نسل توی خونه زندگی میکردن. مصداقه چال در حال اصل کلام درسته، این شهرهایی که ما توی زندگی میکنیم، این خانه هایی که ما توی زندگی میکنیم، بالاخره مالی گذشتگانی بوده، حالا بناش عوض شده ولی اصلش مالی گذشتگانه. حضرت میفرمان خب اینا که قبل از ما بودن همه رفتن، پیشینیان ما رفتن، حالا یا پیر جوون، حالا گاهی مرگ و ما نزدیک‌تر حس میکنیم گاهی دورتر حس میکنیم. یکی از الطاف خدای متعال تو این کرونا این بود که یه مقدار افراد مرگ رو نزدیک‌تر حس میکردن. حالا هرچند کرونا بیماری نجیبی بود خدایش، خیلی با بچه ها و جوون ها و اینا خیلی کم تر کار داشت، اگه نه بیشتر آدم مرگ رو بشین باور میکرد. ولی خب بالاخره خیلی از بعید میدونم خانواده ای باشه که حداقل یکی دو نفرشون تو این بیماری فوت نکرده باشن. بالاخره افراد میبینن آقا مرگ نزدیکه. از ساکن مساکن الموتا و زائن و انها قدا، کسی که فرد و از این منازل اونم چیکار میکنه؟ کوچ میکنه و دیگران جایگزینش میشن. خدا رحمت کنید، ما یکی از اقوام روز عاشورا رحمت خدا رفتن، تربیه روی همه اموات گذشتگان شهدا، صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. هر بچه‌ای که به دنیا می اومد از نوه‌هاشون دیگران میدادن ایشون بغل میکرد گریه میکرد، بعد میگفتن آقا خوش یومنی، گفتن نه این بچه‌ها اومدن یعنی چی؟ یعنی ما بریم. معناش اینه که اینا جایگزین جدید باید بشن. منتها ما کی میفهمیم اینا؟ معمولا تو سن پیری، تو سنی که دیگه اتفاقا هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، دیگه تصمیمی نمیتونیم بگیریم. ولذا تمام توصیه های بعد توصیف جوانم ناظر و همینه، و بعد کل این در واقع وصیت همینو میخواد بگه که لازم نیست انسان همه چیز رو تجربه کنه. آدم عاقل کیه؟ اینه که اهل بصیرته، اهل عبرته. وقتی میبیند این سیر رو بقیه دارن طی میکنن، او این مسیر رو نره، زندگیشو طور دیگری تنظیم کنه. ولذا یکی از محبوب ترین انسانها نزد اهل بیت، تو روایت من متن عربیش خاطرم نیست، تو روایت داریم، جوانیه که عقل پیران رو داره. جوانه ولی عقلش عقل پیرانه، یعنی دوراندیشه، لزوم نداره همه مسیر رو بره سرش به سنگ بخوره و برگرده. خب انشالله ادامه این در واقع وصیت رو در جلسات بعدی به شرط حیات انشالله خدمتون خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه وامنن علينا برضاه وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خدایا عاقبت همه ما ختم به خیر بگردان، لحظه طرفت عینی ما رو در دنیا و آخرت از اهل بیت جدا مفرما، توفیق زیارت اهل بیت در دنیا و شفاعتشون در آخرت نصیب همه ما بگردان. خدایا به فضل و کرمت جوانان ما، نوجوانان ما، فرزندان ما رو خودت به بهترین نحو تربیت بفرما. قلب مقدس آقا امام زمان از دست همه ما راضی و خوشنود بفرما. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین مقام معظم رهبری مراجع تقلید مورد لطف و حمایت خودت قرار بده. گذشتگان از این دست جمع امام راحل شهدا غریق رحمتت بفرما. بن نبی و آلهی مع الصلوات.